حکمت افغانستان و طالبان تایید کردند که شماری از زندانیان طالب از میان 400 زندانی این گروه از زندان پل چرخی در کابل دیروز آزاد شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی رهایی صدها زندانی طالبان را یک تهدید برای تمامی جهان خوانده و اتحادیه اروپا در پاسخ به آنچه سرکوب بی‌رحمانه اعتراض‌ها در بلاروس می‌داند، فشارها بر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری آن کشور را افزایش داده. با برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه آزادی و شنونده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شود. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها با جاوید نعیمی.
سرخط ها رئیس جمهور اشرف غنی رهایی صدها زندانی طالبان را تهدید برای تمامی جهان می داند. پلیس بدخشان از کشته شدن 4 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر می دهد و امارات متحده عربی با اسرائیل توافق روابط کامل دیپلماتیک را امضا کرد. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید رهایی صدها زندانی طالبان را به هدف مذاکرات صلح یک تهدید برای تمامی جهان میداند. آقای غنی در نشست اینترنتی که دیروز از سوی شورای روابط بین المللی ایالات متحده برگزار شده بود از این نگرانی ها سخن گفت.
The list is likely to pose a danger.
فهرست احتمالاً ما و شما و جهان را با خطر روبرو سازد، زیرا در این فهرست قاچاقبران مواد مخدر و مجرمین جرایم سنگین شاملند. اما این اقدام ضروری بود و پس از اجماع لوی جرگه اسناد مربوط را امضا کردم.
رئیس جمهور افغانستان افزود برای دست یافتن به صلح اجماع عمومی وجود داشت، نه به بهای آن که بخش بزرگش ادا شد. بر اساس گزارش ها از میان 400 زندانی طالبان که جنجال روی رهایی آنها به برگزاری لویجرگه مشورتی انجامید، حداقل 150 تنشان به اعدام محکوم شده بودند. طالبان میگویند که با رهایی 400 آخرین دسته زندانیانشان مذاکرات بین افغانان را آغاز خواهند کرد. یونما ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید ویدیوهای بدرفتاری با طالبان که به نیروهای افغان نسبت داده می شود تکان دهنده است. یونما در توییتر نوشته که وزارت دفاع افغانستان از آغاز تحقیق در این مورد خبر داده و انتظار دارد تحقیقات در فرصت زود و به صورت آزاد انجام شود. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان تایید می کند که اگر اتهام ها به اثبات برسند مرتکبین آن باید شناسایی شوند و با آنها برخورد جدی صورت گیرد. وزارت دفاع افغانستان دیروز اعلام کرد که از طریق شبکه‌های اجتماعی در مورد آنچه اهانت به اجساد از سوی نیروهای امنیتی گزارش دانست شده آگاه شده است. با گفته این وزارت قضیه را به گونه جدی بررسی می کنند و اگر ثابت شود که چون این کار از سوی مسئولین اردوی ملی صورت گرفته، با آنها بر اساس قوانین افغانستان برخورد جدی خواهد شد. گروه طالبان هم در مورد آنچه اهانت به اجساد افراد این گروه از سوی اردوی ملی افغانستان می داند اعتراض جدی کرده است. پلیس بدخشان از کشته شدن 4 سرباز اردوی ملی در نتیجه برخورد موترشان با ماین کنار جاده خبر می‌دهد. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان بر رادیو آزادی گفت در این انفجار که پیش از چاشت امروز رخ داد 2 پلیس هم زخمی شدند.
حوالی ساعت 10 بجه قبل از ظهر امروز یک رادار موتر رنجر اردوی ملی واقعی کوتل ریزکان که مربوط به ولسوالی ارگوم ولایت بدخشان میشه با یک ماین کنار جاده برخورد نموده که در نتیجه تعداد 4 نفر از منصوبین اردوی ملی شهید و تعداد 2 نفر دیگرشان زخمی گردیده است.
مسئولیت این ماین گذاری را کس نپذیرفته. طالبان هم در این مورد بر رسانه ها چیز نگفتند. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. امارات متحده عربی و اسرائیل روی ایجاد روابط کامل دیپلماتیک توافق کردند. بر اساس اعلامیه مشترک با این توافق که به میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضا شد، امارات متحده عربی نخستین کشور در خلیج و سومین کشور عربی در جهان خواهد بود که با اسرائیل روابط برقرار میکند. پیش از این مصر و اردن اسرائیل را به رسمیت میشناختند. ترامپ از این اقدام استقبال کرده است، اما ترکیه و ایران با آن مخالفت مخالفت نشان دادند. در اعلامیه مشترک آمده که دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و شیخ محمد بن زید ولیعهد امارات متحده عربی روی عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و امارات توافق کردند. با این اقدام اکنون هیئت‌های دو کشور در هفته‌های آینده با هم خواهند دید و روی سرمایه‌گذاری، امنیت، گردشگری، پروازهای مستقیم و ایجاد سفارت و کنسولگری ها بحث خواهند کرد. رئیس جمهور پاکستان میگوید خواهان صلح و ثبات در هند است، اما او تاکید کرده که کشورش کشمیر را تنها گذاشتن نمیتواند. عارف علوی امروز به مناسبت روز استرداد استقلال پاکستان گفت که رهبری و حکومت و احزاب مخالف این کشور ایجگاه روی مسئله کشمیر اختلاف نداشتند. او در مورد هند که رقیب دیرینه پاکستان است هم سخن گفت.
هند کشور همسایه ماست. ما خواهان صلح و ثبات در آنجا هستیم. اما اگر این کشور تلاش کند وضعیت را وخیم سازد و مسائل را نادیده بگیرد، یک اقدام نگران کننده خواهد بود. زیرا اگر چنین کاری در همسایگی ما واقع شود، به پاکستان آسیب می رساند.
هند و پاکستان دو رقیب خیلی دیرینه تا اکنون سه مرتبه روی مسئله کشمیر با هم جنگیدند. در دو کشور به دنبال استقلالشان از بریتانیا در سال 1947 میلادی ادعای مالکیت بر کشمیر را دارند. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم. در کمتر از یک ساعت درباره این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. حکومت افغانستان و طالبان تایید میکنند که شماری از زندانیان طالب از جمع 400 زندانی این گروه از زندان پلچرخی در کابل آزاد شدند. در این حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی رهایی صدها زندانی طالبان را تهدید برای تمامی جهان خوانده.
The list is likely to pose a danger both to us and to you and to the world. Thus it has drug dealers and hardened criminals.
گفتگوی ویژه با وزیر خارجه ایالات متحده هم داریم.
این را واضح ساختیم. تاریخ را میدانیم. میدانیم که روس‌ها در گذشته به طالبان اسلحه دادند. درست؟ میدانیم که امروز هم ایرانی‌ها آنان را مسلح می‌سازند.
اتحادیه اروپا در پاسخ به آنچه سرکوب بی‌رحمانه اعتراض‌ها در بلاروس خوانده، فشارها بر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری آن کشور را افزایش داده است. گزارش جالب نیست داره مرد از رای گوگل مپس از رابطه عاشقانه همسرش با یک مرد آگاه شده. برنامه آزادی و شنونده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. می پردازیم به گزارش ها. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان تایید می کند که 80 زندانی طالبان از جمع 400 زندانی این گروه دیروز از زندان پلچرخی در کابل رها شدند. پیش از این سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در پیام به رادیو آزادی تایید کرده بود که شماره از زندانیان طالبان شام دیروز رها شدند، اما سهیل شاهی نگفته که دقیقاً چند تن آزاد شدند. در خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان آمده که ده ها زندانی رها شده طالبان سوگند یاد کردند که پس از رهایی زندگی صلح‌آمیز اختیار میکنند و در برابر مردم افغانستان دوباره نخواهند جنگید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی حکم رهایی 400 زندانی طالبان را که لوی جرگه مشورتی صلح با آزادی آنها توافق کرده به روز دوشنبه امضا کرد. آقای غنی دیروز رهایی این صدها زندانی را یک تهدید برای تمامی جهان خواند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان بر بنیاد فرمان رئیس جمهور اشرف غنی برای عفو 400 زندانی گروه طالبان روند رهایی این زندانیان را آغاز کرده است. شام روز گذشته 80 زندانی از جمع 400 زندانی گروه طالبان از زندان مرکزی و زندان پلچرخی در کابل آزاد شدند، اما درباره رهایی 320 زندانی دیگر طالبان حکومت افغانستان چیزی نگفته است. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی این کشور برای رادیو آزادی گفته است در صورت رهایی بقیه زندانیان رسانه‌ها در جریان قرار خواهند گرفت. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان با پخش یک اعلامیه همچنان از دیگر طرف ها خواسته است تا مسئولیت های خود را ادا کرده اقدامات لازم کنند و وقت را ضایع نکنند. در خبرنامه شورای امنیت ملی گفته شده که طالبان آزاد شده سوگند یاد کردند که به جنگ بر نمی گردند و با خانواده هایشان یک جا می شوند. در همین حال دفتر شورای امنیت ملی ویدیویی از برخی زندانیان آزاد شده طالبان نشر کرده است. این زندانیان از طرف های درگیر جنگ خواستند آتش بس کنند. باز محمد و محمد شریف دو تن از این زندانیان:
طالب به جرم اختطاف و قتل بندی بودم، ان شاء الله به صلح رسیدیم، امید به خدای که به افغانستان صلح بیاید، هم خناق هم مسلمان ها آرام باشه و خناق بشینه آرامی باشه، قرار فارق باشه.
من اون باز محمد ایره در زندان که بندیم جرم اختطاف تی زده خپل مشرانم غاړم د دولت مشرانم زم غاړم چې دایمي اوربان و کی نور دایوی ته اول دا مشکلات ختم کی د مسلمانان پر قرار سی د څو مرچ جنگ سوي د زبانانو د مؤمنانو اینده ډیره خراب ده پریز خپل درسونه وای خپل مکتبونه وای.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز راهی برخی زندانیان خود را تایید کرده، اما نگفته که شام دیروز چه شمار زندانیان این گروه از بند حکومت افغانستان آزاد شدند. این در حال است که پیش از این طالبان گفته بودند که روند رهایی زندانیان این گروه با تهدید جدی روبرو است، اما یک منبع امنیتی به خبرنگار رادیو آزادی شام دیروز که به نزدیک زندان پلوچرخی در کابل رفته میگوید زندانیان طالبان که از این زندان آزاد شدند تحت تدابیر شدید امنیتی و با موترهای ضد گلوله به بیرون زندان انتقال داده شدند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است 400 زندانی طالبان که قرار است آزاد شوند برای تمام جهان خطرناکند. آقای غنی که روز گذشته از طریق ویدیو کنفرانس که از سوی شورای روابط خارجی وزارت خارجه آمریکا تهیه شده بود گفت که حکومت افغانستان برای تامین صلح قیمت بزرگ پرداخته است. آقای غنی گفت فیصله رهایی از طرف مردم افغانستان شده است و این یک اجماع قوی ملی را نشان می‌دهد. تا حالا اجماع درباره صلح بود نه درباره قیمت آن. در این فهرست زندانیان آن که برای ما و جهان میتوانند خطر ایجاد کنند، مانند قاچاقبران ماده مخدر و مجرمان بزرگ. این موضوع با تمام متحدان ما شریک شده است. پیش از این لوی جرگه مشورتی صلح از رئیس جمهور خواست تا 400 زندانی باقی مانده طالبان را آزاد کند. رئیس جمهور غنی گفته بود که او صلاحیت رهایی زندانیان را ندارد و به همین دلیل لوی جرگه را فراخوانده است. به دنبال این فیصله لوی جرگه، رئیس جمهور افغانستان 3 روز پیش فرمان رهایی 400 زندانی طالبان را صادر کرد. حکومت افغانستان گفته است به دنبال رهایی این زندانیان گفتگوهای میان افغان‌ها آغاز خواهد شد که مرحله اول آن قرار است در قطر برگزار شود.
در این حال یک مقام بلندپایه وزارت داخلی افغانستان هشدار می‌دهد که اگر زندانیان آزاد شده یا طالبان دوباره به جنگ و قاچاق مواد مخدر رو بیاورند بازداشت خواهند شد. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله نگفته که از میان 400 زندانی طالبان چند تنشان به قاچاق مواد مخدر محکوم شدند، اما می‌گوید شنیده که 51 تن آنان قاچاقبر مواد مخدر بودند. نصرت پارسا در این باره هم گزارش را تهیه کرده.
اگرچه تا هنوز منابع رسمی حکومت افغانستان نگفتند که چه شمار از 400 زندانی جنجال برانگیز طالبان که قرار است آزاد شوند قاچاقباران مواد مخدرند، اما معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخل این کشور به نقل از رسانه ها میگوید که 51 تن این زندانیان قاچاقباران مواد مخدرند. محمد هاشم ارتاق روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی به طالبانی که از زندان آزاد شدند و ویژه به آنهایی که به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم بودند هشدار داد که اگر خلاف تعهد عمل کنند دوباره بازداشت خواهند شد. او به گونه مشخص به قاچاقبرانی که در میان 400 زندانی طالبان قرار دارند گفت که اگر این افراد دوباره به قاچاق مواد مخدر دست بزنند بازداشت خواهند شد.
چون یک پروسه مسئله پروسه سیاسی هست، در این پروسه سیاسی باید ما قربانی بدیم و بازم پلیستان هر آن کسی که با یک تعهد از زندان در یک پروسه سیاسی بیرون میشه، اگر دوباره به کار نامشروع اگر ادامه بده، پلیستان آگاه هست، بیدار هست و این را باز به اساس قانون در چنگ قانون خواهند داشت.
این قاچاقبرا اگر دوباره به قاچاق و کار مواد مخدر دست بزنن شما بازداشت شان خواهد.
یقینا قانون صراحت داره، چرا نه؟
بر اساس درخواست لوی جرگه مشورتی صلح قرار است 400 زندانی باقی مانده طالبان از میان 5000 نفر از سوی حکومت آزاد شوند. این روند دیروز آغاز شده و در اولین گام روز گذشته 80 زندانی طالبان از این میان از بند آزاد شدند. بر بنیاد گزارش رسانه‌ها این 400 نفر جرایم بزرگ از جمله قاچاق مواد مخدر را مرتکب شدند. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که در میان آنها بیش از 51 تن به قاچاق مواد مخدر مجرمند. طالبان تا حال در این باره چیزی نگفته است. از احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عام افغانستان نیز پرسیدم که آیا رهایی بیش از 50 قاچاقبر مواد مخدر برای افزایش اعتیاد و فروش مواد مخدر میتواند یک تهدید باشد.
قسمی که مهندس متهم به وزارت امور داخله بر شما بیان نمود که کدام مافیاتی وجود نداره، اگر کسی در مجددا به این جرم مرتکب میشن و دستگیر میشن مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داده شد.
گزارش نصرت پارسا را شنیدید که با صدای نامزد وزیر صحت عامه پایان یافت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و پانزده دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرهای مهم را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها پخش می شود. وزیر خارجه امریکا می گوید ایران هنوز هم به طالبان اسلحه می دهد. مایک پامپیو این را در جریان سفر به جمهوری چک در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی با تازگی در شهر پراگ گفت. رایمون فورلانگ خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این گفتگو را با آقای پامپیو انجام داد.
روسیه به اساس گزارش‌های استخبارات آمریکا با طالبان و گروه‌های وابسته‌اش در افغانستان در بدل کشتن سربازان آمریکایی انعام پیشنهاد کرده. گزارش شده که شما با همتای روسیه‌تان سرگی لاوروف در این باره صحبت کرده اید. نخست آیا به این گزارش‌ها باور می‌کنید؟
هیچگاه درباره مسائل استخباراتی آمریکا حرف نمیزنیم. حتی اگر کدام خبرنگار مطمئن باشد که از آنچه میگذرد آگاه است. آنچه ما گفتیم این است: اگر روس‌ها در بدل کشتار آمریکایی‌ها یا دیگر غربی‌ها پرداخت پول را پیشنهاد کنند، بهای بی‌نهایت سنگین خواهند پرداخت. این را من با وزیر خارجه سرگی لاوروف در میان گذاشتم. میدانم که نظامیان ما با رهبران ارشدشان نیز صحبت کردند. ما این را تحمل کرده نمی‌توانیم.
پس این را با سرگی لاوروف گفتید؟ حداقل فکر می‌کنید که اطلاعات موثق است؟
این را واضح ساختیم. تاریخ را میدانیم. میدانیم که روس‌ها در گذشته به طالبان اسلحه دادند. درست؟ میدانیم که امروز هم ایرانی‌ها آنان را مسلح می‌سازند. این حقایق را میدانیم. انتظارهای ما را با آنها واضحاً بیان کرده‌ایم و ما آنچه را که باید انجام دهیم انجام می‌دهیم تا از هر سرباز آمریکایی و یا سرباز جمهوری چک و هر کشور دیگر که بخشی از مأموریت حمایت قاطع است حمایت کنیم و مطمئن شویم که در امان هستند. این کار را کرده‌ایم. سال گذشته این کار را کردیم و امسال نیز چنین خواهیم کرد و تا زمان این کار را می‌کنیم که در افغانستان
رئیس جمهور ترامپ در مصاحبه اخیر خود گفت که پیش از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین در این باره برایش معلومات داده نشده بود. نباید چنین میشد؟
این را به قصر سفید واگذار میکنم که رئیس جمهور درباره چه اطلاعات دریافت کرده و درباره چه نکرده. در هر مورد وقت هر یک از اعضای تیم امنیت ملی نزد رئیس جمهور آمده و گفته است آقا این نگرانی را داریم، در این بخش خوب عمل نکرده ایم، رئیس جمهور آن را جدی گرفته. به این موارد نه تنها پاسخ کاملا مناسب داده ایم، بلکه چنان عمل کرده ایم که مردم ما در امان باشند.
گفتگوی اختصاصی مایک پامپیو را با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. این مصاحبه در وبسایت و فیسبوک رادیو آزادی نیز در دسترس است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
5:18 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنونده ها در انتظار شماست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اتحادیه اروپا در پاسخ به آنچه سرکوب بی‌رحمانه اعتراض‌ها در بلاروس خوانده، فشارها بر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری آن کشور را افزایش داده است. بلاروسی‌ها در اعتراض به نتیجه انتخابات 9 مای آگوست به سرک‌ها برآمدند و با برنده اعلام شدن لوکاشنکا مخالفت کردند. با گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، پلیس با معترضان خشونت کرده. اتحادیه اروپا گفته است این انتخابات نه منصفانه بوده و نه آزاد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ژکفر احمدی بشنوید.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار پایان یافتن سرکوب شدید اعتراضها در بلاروس شده و گفته است حقوق بشر و دموکراسی احترام شود. او دیروز در یک بلاگ نوشت تغییر سیاسی بنیادی پیشرد برای گسترش بیشتر روابط میان اتحادیه اروپا و بلاروس است. بورل این سخنان را پیش از ملاقات فوق‌العاده امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفته است. او خواستار برگزاری این ملاقات در بروکسل پایتخت بلژیم شده. پیش از آغاز نشست دیپلمات‌های ارشد اروپایی، مقام‌های بلاروس اوایل امروز رهایی صدها زندانی را آغاز کردند. بسیاری از افراد آزاد شده از شرایط وحشتناک به شمول لاتوکوب و دیگر بدرفتاری‌ها در بازداشتگاه‌های بلاروس سخن زدند. سازمان عفو بین‌الملل گفته است این افراد از شکنجه گسترده و تهدید تجاوز قصه کردند. از زمان آغاز اعتراضات در نهم ماه آگست دست کم دو معترض جان دادند و حدود 6700 تن بازداشت شدند. اعتراضها با برنده اعلام شدن الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس در انتخابات اوج گرفت. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس روز دوشنبه اعلام کرد که لوکاشنکا 80% آرا را کسب کرده و رقیب عمدهش در انتخابات نهم ماه آگست سویتلانا تیخانوفسکایا کمتر از 10% آرا را به دست آورده. تیخانوفسکایا نتیجه انتخابات را رد کرد و مجبور شد بلاروس را به قصد لیتوانیا ترک کند. مخالفان سیاسی میگویند در رایگیری تقلب شده تا حاکمیت 26 ساله لوکاشنکا ادامه یابد. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی دیروز گفت اتحادیه اروپا باید فشار بر بگفته و حاکم در منسک را افزایش دهد. او که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را دارد، افزود بحث‌های جدی در مورد وضع تحریم‌ها بر بلاروس در سطح اتحادیه وجود دارد. رهبران استونیا، لاتویا، لیتوانیا و پولند با صدور اعلامیه مشترک گفتند برای جورآمد مسالمت آمیز در پیوند به بحران در بلاروس آماده میانجیگری هستند.
حالا میپردازیم به داستان جالبه. مردی از روی گوگل مپس یا نقشه های گوگل از رابطه عاشقانه همسرش با یک مرد آگاه شده. به گزارش روزنامه میرور این رویداد در لیما پایتخت پیرو اتفاق افتاده است. اصل ماجرا را از ژکفر احمدی بشنوید.
تصویر برداری از زندگی روزمره افراد یکی از ویژگی های گوگل مپس است، اما برای حفظ حریم خصوصی آنها تنها صورتشان به گونه واضح نشان دادن نمی شود. اشیای مانند لباس و بوتشان قابل دید بوده می تواند. انتشار عکس واضح لباس زن در لیما توسط گوگل مپس در سال 2013 سبب شد تا همسرش از راز او با خبر شود. این عکس زن ملبس با پتلون آبی و پیراهن سفید را در کنار یک مرد روی چوکی نشان می دهد. زن سیاموی که صورتش قابل شناخت نیست بوتهای بلند دارد. عکس همچنان مرد ملبس با کورتی سفید و پتلون آبی رنگ را نشان می دهد که سرش را روی ران زن گذاشته. عکس آنها به گونه گسترده در فیسبوک دست به دست شده، چیزی که قلب همسر این زن را شکسته. او پس از دیدن عکس با همسر خود به مشاجره می پردازد و زن هم به داشتن رابطه عاشقانه با مرد دیگر اعتراف می کند. سپس این رویداد به پایان ازدواج آنها انجامید.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
حالا هم گزارش داریم در مورد زنانی که در بخش تولید و بافت ابریشم در هرات سرگرم هستند. به گفته مسئولان این زنان به طور اوسط ماهوار 5000 افغانی درآمد دارند. شاپور صابر و جزئیات بیشتر.
فاطمه نورزان در ولسوالی زندجان ولایت هرات پشت دستگاه چوبی ابریشم بافی در حال بافندگی دستمال ابریشمی است. این زن علاوه بر تولید ابریشم قادر به تولید پارچه‌های ابریشمی شده. فاطمه توانسته که بیشتر مخارج خانواده خود را تامین کند.
این مدت 4 سال میشه که ای توین بافی ابریشم من کار میکنم. یک تاثیر خوب دیشه جلو که بود طفلا مکتب نداشتم پول کتاب چه قلم اینا که با مکتب برم. حال ماونه 6000 مثلا هم از همین شالا ابریشمی به دست میارم میتونم طفلا خوب مکتب ببرم به خوب ببره کنم. به خونه مصرف خونه میتونم اجرا کنم. امیدوارم که کار ما رشد کنه بیشتر پیشرفت کنه که ما بتونم بیشتر کار کنم بیشتر عایدات به دست بیارم.
سالانه در حدود 10000 کیلوگرم پیله ابریشم در ولسوالی زندجان تولید می شود و این ولسوالی 90% پیله ابریشم را در سطح ولایت هرات به نخ ابریشم تولید می کند. در گذشته ها تنها زنان به پرورش کرم ابریشم مشغول بودند، اما از بافندگی خبری نبود. زهرا قربانی 40 سال دارد. او تولید ابریشم را از پدر و مادرش به ارث برده. حالا خوشحال است که کار با دستگاه ابریشم بافی را یاد گرفته.
از وقت خورتکی که ما بودیم پدر مادرام همی که پلر تولید میکرد همی کرم ابریشم پرورش میدادم نفی نار تاجر میبرده چون خود اینا نمیتونستم همی کرم ابریشم رو به نخت تبدیل کنم بار او دستگاه تا چیزهایی نبوده. حال خوبه که خود ما میتونیم از 2014 که خود ما یاد گرفتیم میتونیم هم کرم پلر به ابریشم تبدیل کنیم باز ابریشم رو به رنگامیزی کنیم.
ابریشمکاران همساله در فصل بهار جعبه‌هایی برای رشد کرم ابریشم از کشورهای ایران و چین می‌خرند و قیمت هر جعبه 1500 افغانی است. کرم پله از برگ توت تغذیه می‌کند. پس از آن که بزرگ شد، زیر نور شدید آفتاب و یا انداختن پارچه‌ها روی آن، کرم از بین می‌رود تا از پله ابریشم تولید شود. اما برخی نگرانند، مثل عبدالله 40 ساله.
25 سال میشه که من کار ابریشم رو میکنم که از پدرم به میراث مونده. جلو کاروبار خوب بود، حالا کاروبار کم شده. جلو در همه ولسوالی 500 دستگاه کار میکرد، حالا تنها یک دستگاهی که همین دستگاه منه که کار میکنم. یه هم سال تمام نیه، همین سال 3 ماه 2 ماه 4 ماه همین تو کار میکنیم و خلاص دیگه تعطیله. شاید اگر همین تو پیش بره این دستگاه هم تعطیل شه، اصلا نام و نشان همین کس از بین بره.
زنان در ولسوالی زندجان هرات مانند شرکت سامی 750 نفری در تولیدات صنایع دستی به ویژه ابریشم کار می‌کنند. مریم شیخ مسئول این انجمن است. او تلاش می‌کند که با بازاریابی برای محصولات زنان ابریشم باف زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند.
بیشتر خانم‌های ولسوالی زندجان در بخش پله‌بری و ابریشمکاری فعالیت زیاد دارند. بعد و دوست داریم که از این رکود نجات یافتیم و از دولت هم خواهشمندیم که تا در بخش بازاریابی ما حمایت کنند، که تا بازارهای داخلی و خارجی داشته باشیم، که تا این که قدر ابریشم خالص رنگ طبیعی مردم ما هم بفهمه و از تکای ابریشمی ما خریداری کنه.
زنان ابریشم باف میگند که هر پارچه ابریشم بافی 1400 افغانی ارزش دارد، اما در بسیاری از مواقع این پارچه ها فروش ندارد و دل آنان به برگزاری نمایشگاه ها و صادرات به کشورهای خارجی خوش است. زنان ابریشم باف هشدار میدن که هر نوع بی‌پروایی در راستای حمایت از آنان باعث فراموشی این حرفه در هرات خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما
از ولسوالی غوریان ولایت هرات تماس شدم. خواستم راجع به این مسائل کشت زعفران که تا یک ماه یک و نیم ماه دیگه انشاءالله فصل برداشت شروع میشه. خواستم بگم امروز ما به شهر هرات 1 کیلو زعفران بردم، قیمتش 28000 افغانی. امیر به گوش مسئولین بالا رسان برسانم بگم با گوش رئیس جمهور برسانم. من فکر میکنم رئیس جمهور خبر نداره از این. 4 سال پیش زعفران کاشتیم، 4 کیلو زعفران قیمتش بوده 1400 افغانی که ما خریداری کردیم که عبارت از من هرات باشه 4 کیلو. امروز 4 کیلو زعفران از ما به 50 افغانی میخرند. بازار شما میتونید جستجو کنید که نمیگه پیر غمه و در هرات هم کسایی میخرند که عضو انجمن زعفرانکاران هم و اتحادیه زعفرانکاران هم. این هم هیچ وقت نمیخواهند که بازار بالا باشه، قیمت به دست خودشان هست. خریداران بزرگ اینا هستان امیر مهربانی کنند، به خدا بیچاره شده مردم. واقعا در باور امیر مهربانی کنند به گوش مسئولین را در بالا برسانند. مردم بیچاره شدن. 1 کیلو زعفران با کود و آبیاری و جمع‌آوری و پاک کردن از تقریبا 22-23 هزار افغانی بالای ما تمام میشه.
من یک معلم متقاعد است. محمدم به خاطر گرفتن تذکره الکترونیکی در منزل 5 برو، در منزل 3 برو، در منزل 2 برو، غیر از اینکه سرگردانی در نظام کامپیوتری زیاد کرد. په دولت بگویم که یک ذره به حال به خدا رحم کنه، به حال از ملت بیچاره رحم کنه. ما زلات لغمان دی جامع دین بعضم تذکره را قال که خلاص میشن دیگه در روز بیا این نظام است، این سیستم حکومتداری است. وستند کامپیوتر کار آسان میشه و کار است میرزا قلمی تنه مشکل تر شد. صدای مرا بس نوش از این مسئولین غیر مسئول که هیچ نوع مسئولیت در مقابل ملت احساس نمیکنه برسن، خدا شما را خیر بده.
پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا فشرده خبرها با جاوید نعیمی.
رئیس جمهور اشرف غنی رهایی صدها زندانی طالبان را به هدف مذاکرات صلح یک تهدید برای تمامی جهان میداند. آقای غنی در نشست اینترنتی که دیروز از سوی شورای روابط بین المللی ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود از این نگرانی ها سخن گفت. یونما ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید ویدیوهای بدرفتاری با طالبان که به نیروهای افغان نسبت داده می شود تکان دهنده است. پلیس بدخشان از کشته شدن 4 سرباز اردوی ملی در نتیجه برخورد موترشان با ماین کنار جاده خبر می‌دهد. سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان بر رادیو آزادی گفت در این انفجار که پیش از چاشت امروز رخ داد 2 پلیس هم زخمی شدند. امارات متحده عربی و اسرائیل روی ایجاد روابط کامل دیپلماتیک توافق کردند. بر اساس اعلامیه مشترک، امارات متحده عربی نخستین کشور در خلیج و سومین کشور عربی در جهان خواهد بود که با اسرائیل روابط برقرار میکند. و رئیس جمهور پاکستان میگوید خانه صلح و ثبات در هند است، اما او تاکید کرده که کشورش کشمیر را تنها گذاشتن نمیتواند. عارف علوی امروز به مناسبت روز استرداد استقلال پاکستان گفت که رهبری حکومت و احزاب مخالف این کشور هیچگاه روی مسئله کشمیر اختلاف نداشتند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفسیر این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون هم برنامه آزادی و شنوندگان پخش می شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید.
بله سلام علیکم. الو الو.
رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
عبدالسمی سلطانی، ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر هستم. پیام ما به وزیر صحت حکومت مشارکت است. آقای وزیر، نبود دکتر متخصص، قیمت بودن معاینات فیز، به بندباری واسطه در شفاخانه های خصوصی مشکلات به بار آورده. به خاطر پول برای مریضان، رویه خشن بد با مریضان از طرف نرسان و کارمندان شفاخانه آریانا، خصوصا آریانا و همه شفاخانه های خصوصی، با مریضان و مریضداران دست و پنجه نرم میکنیم. ما مریضان و مریضداران از طرف این آقایان ما تردید میشویم. توجه جدی شما را من حیث تبع این کشور در قسمت شفاخانه های خصوصی میخواهم.
پیام شما نظر شماست.
و نظر شما از خدا باید. والا ما می شرمیم که بر خود تلفن میکنم. هیچ مرجعی نیست، هیچ جایی نیست با کی بگویی. هیچ احساس مسئولیت در برابر وطن، ملت، مردم نیستن. از برای خدا درجه حرارت 45 درجه سانتیگرد. از برای خدا دمی گرمی، مریض است، مریض تپل است، پیر است، جوان است. این میگه برق نیست، دیروز برق نیست، حال برق نیست، شما ببینید در کابل برق نیست، هیچ کس پرسان نمی کنست. از برای خدا 20 سال شد که همین امریکا در اینجا آمده، میلیاردها دلار آمد و خدا شرم است و خدا کمی برق بندیچه که ورده جور کنه در وقت زایشو هم به قبول برق میداد، یک ساعت هم برق نمیده. به کرونا میایه شما ببینین در دیگه دنیا برای کل مردم چی میشه، کمک ها میشه. اینجا ما شما حق مردم ها نمیده. شما ببینید از همین دولتداری کودکستان جور کرده، خورد خورد بچه را این کسایی که در برق کار میکنه، از برای خدا چی حالت از کار را به اهل کار نسپرد، قانون حاکم نساخت، امنیت ناورد، دیگه چی مصیبت نیست که سر از این ملت مردم بیچاره.
پیام شما نظر شماست.
از کارکنان رادیو آزادی خواستمندم که پیام ما را به گوش کلان ها برسانن. در ولایت بدخشان مایوینی که مستحق هستن آنها را از لیست میکشن. ما چیکنیم؟ ما مظلوم هستیم، ما کار که نمیتونیم، کار باری خانه خدا کرده نمیتونیم، باید حق ما پایمال نشوه.
خوری عبدالکریم رحیمی هستم از ولایت بدخشان، از زراغ، از قریه اشتتوک. رئیس سیوی جمهوری اسلامی افغانستان دشکلی نابینه ها را از لیست معلولیت بدر کردگیست. حیران شدگیستیم که ما با کجا برویم. قانون مدنی، قانون بین المللی، کنویسون های بین المللی هیچ نابینا را از دولت خارج کلگی نیست که تو مجنخی که تو نابینا شدگیستی. آیا اگر ما ده مسلمان یا 20 مسلمان یا 100 انسان کشتگی نیستیم یا کسی ما را مرمی زایی نیست معلوم نشتگیستیم، ما را خراغ کل کلگی است. رئیس جمهور حق بخشش نداد که یعنی نابینا را از لیست خارج نمیکرد که چاخچی ها ماست میگرسن امرار حیات میکردن. ما تفلدار هستیم، به کجا برویم؟ به دوازه کی برویم؟ دست به گبایی بزنیم این شم رای خدا نیتک. رئیس که به جمهوری افغانستان شما که نابینا را از لیست خارج کردگیستیم از لیست معلولیت برای آنها ماش نمیدهید، آیا شما از قانون مدنی لاف میزنین و از قانون های بین المللی لاف میزنین؟ کشور دنیا کلان های آنها برای آنها ماشتگی نیست برای نابینا ها؟ و اگر نابینا که 4 نفر یا 10 نفر را نکشته سک یا که تا دوست کشتگی نیست سک، این یک نعمت خداوند سک. ما شدی را قدم میکنید، شما دوای حقوقی بشر میکنید که ما از حقوقی بشر، از حقوقی اقای افغانستان دفاع میکنید. دفاع کردن نمیده تا که دشمنی با نابینا ها کردین شما.
پیام شما نظر شماست.
علی محمد جعفری هستم، یک تن از باشندگان ولایت دایکندی ولسوالی تجران. محترم، عرض بنده راجع به مسئله مکاتب می باشد. چرا مکاتب شروع نمی شود؟ اگر جواب این باشد که ویروسی کرونا مانعی ایجاد می کند، پس چرا وزارت محترم تحصیلات عالی برنامه آموزشی اش را آغاز نمودند؟ پس نظر به اقدام وزارت تحصیلات عالی کدام مانی وجود ندارد؟ پس خواهش ما شما این است که صدای ما را به گوش وزارت محترم معارف برسانید که هرچه عاجل مکاتب را آغاز نماید که اولیای شاگردان نگران آینده اولادشان می باشد. و سلام.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، بازم شما را مزاحم شدم. شما یاد کردین که در دیگر جایا در خارج حیوانات و گوشت به در یک سرتیفیکت داره که اینی هیچ گونه مرض و مریضی نداشت. اینجا چی رقم است؟ آقای ظریف نظر، فضل خدا، شکر خدا، تو هم از این مملکت ماستی، مسلمان ماستی، تو هم اینا را خبر نداری. آقای ظریف نظر، بیش از 40-50 سال است که در این رادیو هستی، تو کل اینا را میشناسی و دیدی و طول و ترازو کردی. اینا آدم های ما و شما را معاینه نمیتونه که اینی جوره این ناجور. این چی برسه در حیوانات؟ بلیاز خدا این سوال ها را از اینا نکو که اگان چیزی کسیاب میگن. بلیاز خدا آقای ظریف نظر، خودت میبینی دیگه، انسان ها که میره در شفاخانه به در میره درد است و را میگه گرده درد میکنه، گرده درد اگه باشه میگه گلون خوده بر آمده. این انسان ها را نمیفهمه، چی برسه در حیوانات؟ دیگه از این بیشتر مزاحم شما نمیشم.
پیام شما نظر شماست.
یادتون ما یک تیاد مردم سابق انستود تبی متعصد تبی را خونده بودیم در اردو. ما در سرش رفتیم با پولی شخصی خود، پانتون شخصی رفتیم تحصیل کردیم.
رتبای هر کدام مال به رتبای دوران جگران در گرمه رسیده دیگه سایر وزارت ساعت همه دیگه جا همی پانتینای خصوصی که فخار خودن مثل پانتینای دولتی برای جو خوب جزاد میتن برای ما کسی نمیتن شما در بیشونده نخوندین آرمی پانتین نخوندین در حالی که در پستای هندی هم کار میکنیم این شرایط کرونایی مشکلات هم زیاد داریم از کدا ما روزانه 400-300 نفر ما مایه میکنیم ولی حقوق امتیازات ما مانده سایر فارغای پانتینای دولتی دادن نمیشه.
محترم دکتر نوررحمان کوهستانی مسئول بخش قرنطینه ریاست صحت حیوانی وزارت زراعت و مالداری، برای اینکه مسئله گوشت یک مسئله بسیار زیاد مهم است، مثلا از بیرون از خارج هر نوار
از این مسئله باید از طریق تلویزیون به خصوص نشرات تصویری رادیویی به مردم بهترین چیزی که مردم میتونه نجات بده و بهترین چیزی که مردم غذای صحی رو به غذای صحی یا مواد غذایی یا گوشت صحی دسترسی پیدا کن، همین مسائل تبلیغات از طریق رادیو و تلویزیون از نظرت به این که شرایط تلویزیون و رادیو در کل افغانستان دیده میشه و شنیده میشه، اما متاسفانه کارمند موقعه نداریم به کل جای برسه، حتی در ولسوالی ها خیلی نداره. بنان ما به این خوش هستیم که شما خواهد که بخواهیم ما در خدمت تان هستیم، آنچه که در یاد داریم، آنچه که میفهمیم مطابق به قانون ما قرارات نافذه کشور ما.
دکتر صاحب بسیار جد تشکر از لطفتان، منتها دمی مسئله ویترنری قدر علاقه مندی هم زیاد نیست، در حال که در ایجه یک سکتور بسیار بزرگ اقتصادی در تمام دنیا، در حال که در افغانستان دست نخورده بسیار.
بله بسیار دقیق گفتی که یکی از چالش‌های بزرگ اومنیست که با واسه ازی که در کل دنیا در کل کره زمین یعنی وترنری نقش و جایگاه بسیار خاص خود داره که حتی بدون اجازه دکتر وترنر کسی نمیتونه که مواد غذایی حتی در بسیاری کشورها حتی هوا خورده، لیکن متاسفانه در افغانستان یک مقدار بنابرای اوزای کشور یک مقدار توجه کمتر صورت گرفته، گرچه در این اواخر ما تانستیم که جایگاه خود اگر گرچه در سازمان های بین المللی در کشورهای خارجی کلی به طور مثال کشورهای همسایه حتی رئیس وترنریش پارلمانش انتخاب میکنه خبرش جایگاه تعیین هستن، اما با تاسف که در افغانستان یک مقدار توجه و آنچه که لازم است صورت نگرفته.
دکتر صاحب از سوال پیدا میشه، یک کم اکی هم خود دکتر صاحبای وترنر هم مشکلات دارن به خیالم، برازی که اینا زیادتر به سرمایه گذاری در این ساحه کوشش نمی کنن، مثلا خودشان یک کار بکنن مسئله وترنری رو مالداری رو خودشان اگر در میدان پیاده بکنن شاید بشار عایدات هم بکنن، منتها یا میخواین مامور شون یا وزیر شون صاحب، یعنی یا رئیس شون در یک دست صاحب ماست شون
ما تقریبا اگر ما اونتو هم نیست فعلا چون ما 6 فاکولته وترنری داریم در افغانستان تقریبا یکان 20-25 انستیتوت وترنری است که هر کارانیزی با یک نفر نه ماموریت میاسر نه وزارت یک فارغ میتر و حال بسیار زیاد تنی مردم ها رجوع کن و ما تا جایی که لازم است یک مقدار زیاد ایتو در قسمت بخش مالداری بخوز ما تقریبا تا حدود 1200 کلینیک سی داریم فعلا در افغانستان، کاش کلینیک های دولتی را از بین بردیم که جفا شد، خو بارم کلینیک های شخصی ما 1200 کلینیک سر تا سر افغانستان داریم، در کلینیک یک نفر توظیف از کار میکنه و ما تلفات خوشبختانه با توجهی که صورت گرفت از طرف ریاست صحت حیوانی ما فعلا تلفات کلهی حیوانات هیچ نداریم در هیچ افغانستان صرف کرده که و در این قسمت یعنی خود کارمندای سی وترنری زیاد توجه کنید، آنچه که نقش برای وترنری عمده است که صورت نگرفته که مقامات عالی رتبه دولتی یا مقامات دولت یا یعنی یک قسم ساعتی میبینن همین جفا که زیاد شد میبرو اگر حیوان از مرین دست کن نشد میکشندش، اما صحت جامعه 70-30% به وترنری تعلق دارد چون فیر بیشتر از 800 نظر با مطالعات اینترنتی بیشتر از 800 نوع مرض کشف شده که بین انسان و حیوان مشترک است و یه جور صحت عامه بدون رشد سکتور وترنری نمیتونه که صحت عامه را در کشور تامین کنه و ما در این عرصه پیشرفت ها داریم که با صحت عامه در بخش کنترل امراض زونوز و خصوص امراض مشترک بین حیوان و انسان کمیته های مشترک داریم در سطح ولایت در سطح مرکز یک سلام آهنگی ها هست یک نظر توجه خود کارمندان ما صورت دارد، اما یک سلسله مشکلات دیگه وجود داره که مثل شغلش هست ما مشکلش
چالشش با بزرگ است که ما به اون نمیتونیم رسیده که.
نظر شخصی من اگر بگویم ایست که هر وقت که دیدیم از فاکولته وترنری یک دکتر برآمد و چوپانی کرد، باز در اون وقت میگیم ما والا صحیح است این کارا نیستیم.
ما والا گفتم با گفتی دخترها را گفتم والا خوشبختانه که من به اساس یک سروی که انجام دادیم که مانیتورینگ یک دو سال پیش در بسیار در یک 57 کلینیک ایوانی دیدیم که دخترها خودش مسئول هم کلینیک ایوانی دیدم خرید در دیاتشان دیگه در دواخانه ایوانی مسئولیت گرفته.
دکتر سببی سامی قسمت آخر خراب شد. من در اونجا گفتم دختر نگفتم، من دکتر اگر یک دکتر وترنر گفتم اگر چوبانی کنه
دکتر وترنر خود چوپانی نمی کنه، لیکن دکتر وترنر میتونه که مسئول یک فارم شده به دور مزال مسئول یک فارم مرداری، مسئول یک فارم گوداری یا سه چهار تا وترنر یک جاشن خودشان یک سرمایه گذاری مشترک در بخش احداث فارم یفا کنن و در بخش فرزن عرضه و فروش و توضیح دوا کنن. یک کاناتش هست، اما در بخش مالداری چون موضوع مالداری یک بخش هست که این زیادتر به سکتور خصوصی و به سکتور عامه ارتباط میگیرد یا مسئولیتشان تداوی و وقایه و کنترل است.
دکتر سبب اینجا ما و شما یک توافق نظر باید پیدا بکنیم، برای از اینکه منظور متر است که هر کس میخواه یا رئیس یا وزیر یتگپا شود، مثلا در میدان عمل مثلا باید چوپانی کنه، این یک رای حل شسیده مثلا به شخصیت خود باید چی نکنه که والا ما فاکولته خواندیم چرا چوپانی میکنم. یعنی منظور متر بود که وقتی که در وترنری درس میخوانه امی کارهای عملی چوپانی بکنه یک ماده ما ببینه عملا که پرابلم ها هست، بعد از او میتونه یک دکتر خوب شوه. نیسته باید خود نمیشه کل چیز در کاغذ یاد بگیره.
گب شما دقیقه از او تا دکتر وطنر ها دامن هم کت چوپان ها سرکار دارن، بخاطر از اینکه وقتی که برای کت کوچی ها سرکار دارن، بخاطر از اینکه دائم امور رمه ایشان یا رمه یا گله گل هرچی که دارن یا فارمشان کلش تحت نظر مشاهده یک دکتر وطنر، بخاطر تطبیق واکسیناسیون با خود دولت ملی خود زیاد وقایه مهمتر است، تداوی است، زیاد هم کار هستند، زیاد حالا دنیجه نش گرفتیم، یعنی یا با ماش کار میکنن یا به اونجا توضیف هستند یا که در مفار دیگه هستند، به این شکل کار میکنن.
ممنون محمدی صاحب باشنده ولایتی بدخشان ولسوالی با آراد قریه تحصاب گمشده ای داریم. منام نجم الدین ولدی غزل محمد باشنده قریه تحصاب، مدت 8 سال می شود که در مسیر رای ایران مفقود الاثر گردیده، از وی احوالی نیست. اگر خودش و یا رفیقانش صدای بنده را می شنود به شماره 0-57-80-196 در تماس شود. و سلام.
بنده نورالله از ولایت بدخشان ولسوالی یاری از قریه دوغلا در تماس هستیم. یک گمشده ای داریم بنام جاودمد ولی دولتمند، در مدت 4 ماه میشه طرف ترکیه رفته، من از او هیچ احوالی نداریم. اگر کدام هم دیوالش از او آدرسی داشته باشه خودش اگر صدای مرا میشنود با این شماره در تماس شود. 0-70-60-31-890 تکرار می نمایم 0-70-60-31-890.
آقای کازمی هستم از ولسوالی جلگه ایلت بغلان تماس گرفتم. مدت 25 روز میشه یک خانزوهای ما فنان عبدالله در ایران بودن، همراه یکی افغانها قاچاق ورز ترکیه شدن، یک تیزانه ها گیر شدن در پلیس ترکیه، تا اکنون احوال در دست نیست. اگر لطف کنید احوال آن را از طریق اراده و آزادی بیان کنید. و السلام علیکم.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین، در این اواخر خبر گرفتیم که از طرف وزارت شما یک کمپین هست که بسیاری ها را تشویق میکنین که به مهاجرت نرن، یعنی به مهاجرت غیر قانونی از راه قاچاقبری اینا نرن. ما گفتیم در این مورد اصل پلان از زبان خودتان بشنویم.
البته این پیشنهاد از طرف آدرس های مختلف بود که این یک ضرورت است. فکر میکنم یک وقت شما منوی یک پیشنهاد داشتیم. ما 2 سال میشه که سری پروگرام کار میکنیم و برنامه آگاهی دهی از خطرات مهاجرت های غیر منظم و یکی قاچاقبرا این مردم را به مقصد سالم نمیرسانند، به مشکلات مواجه میشن. ما یک مرکز در وزارت مهاجرین ایجاد کردیم تحت عنوان مرکز معلومات مهاجرت با در این اواخر که به خصوص به خاطر کرونا سختگیری ها در مرزها زیاد شد و مسائل هم که در مرز ایران اتفاق افتاد، این فیصله کابینه شد که به صورت متمرکز سر این موضوع کار شود و یک پروگرام جور شود. وزارت امور مهاجرین با همکاری چند تا وزارت دیگه یک پروگرام جور کردن و از هفته گذشته رسما آغاز شد و ما امیدوار هستیم که پروگرام موثر واقع شود.
وزیر محترم، یک کمک از متن امی پروگرام اگر صحبت بکنین که تا کسایی که میخواین برن بیرون آگاهی کامل حاصل کنن. صاحب
پروگرام در واقع امو خطرات مهاجرت نامنظم توضیح میده و یکی در هر قدم به چه مشکلات مواجه میشن و امو غرق شدن کشتی ها و تلف شدن مردم در مرزها میمانه، قبلهایشان هم معلوم نیست، بعضی هایی اصلا دفن هم نمیشن. خب این مسائل در مجموع جمله خطرات مهاجرت های غیر منظم مطرح میشه و ای که با شیوه مهاجرت غیر منظم وقتی میرن در باید کشورها خود میرسنن هم باز اطمینان برای قبولی اونا وجود نداره، بنابراین کشورن که مهاجرت هایشان قانونی باشه، مهاجرت های غیر منظم پرهیز کنن.
امکان مهاجرت قانونی تا چه حد ممکن است؟
این قول نمیشه که همین قسم ما مردم رو بگیم که شما مهاجرت قانونی بکنین و دیگه دولت در قبالش کدام مسئولیتی نداشته باشه. ما یک پالیسی جور کردیم، پالیسی جامعه مهاجرت، که یک وقت دیگه هم با شما صحبت کردیم. در اون پالیسی جامعه مهاجرت راه های مهاجرت چه پیدا کردن راه های مهاجرت قانونمند برای اتباع کشور ما پیشبینی شده و طبیعی است که افغانستان با توجه به وضعیتی که داره نمیتونه بدون مهاجر باشه. ما از الگوهایی که فعلا کارگرای مهاجر در کل دنیا استفاده میکنه باید استفاده کنیم. مثل ما فعلا میبینیم در خیلی از کشورها، از فیلیپین، از مالزی، اندونزی، از بنگلادش، از پاکستان، از هندوستان، مهاجرین کارگر و از خیلی کشورهای دیگر، از کشورهای آفریقایی در کل دنیا وجود داره و ما باید با کشورها مذاکرات را داشته باشیم، تفاهم نامه‌های کارگری داشته باشیم، در چارچوب این تفاهم نامه‌ها ما کارگر اعزام بکنیم مطابق نیازمندی بازار کار کشورهایی که بازار کارش نیاز به کشور به کارگر از بیرون داره، آموزش ها داشته باشیم، ترنینگ ها داشته باشیم، کارگرهای فنی و حرفه‌ای تربیت بکنیم. میرام جزی برنامه است که ما در پالوی ازی که تبلیغ میکنیم که مهاجرت نامنظم انجام نتیم، همزمان این مسائل هم سرش کار میشه.
وزیر محترم، سال هاست که امی موضوع ما شما صحبت کردیم و هم هماهنگی دیگه وزارت خانه را هم گفتین که یکی از ضرورت ها است که کارگرا به شکل قراردادی به ممالک مختلف به اساس تقاضای از او ارسال شود، منتها تا حالی کار عملی نشد. شما کی میبینین عملی شدن امی پلانه؟
خب البته این یک موضوع است که دو جانب است، بین افغانستان و کشور دیگر باید این توافقات صورت بگیره و بعد در افغانستان هم مشخصا مسئولیت کار به عهده وزارت کار و امور اجتماعی است. ما صرفا با اونا کوشش میکنیم که یکان برنامه هماهنگی داشته باشیم. در این پالیسی جامعه مهاجرت پیش بینی شده که ما بیشتر فعال باشیم، وزارت امور خارجه باید در این رابطه فعال باشه و ما بالاخره خب نحوه ارتباطی با دیاسپورا یا جامعه افغانهای خارج از کشور را داشته باشیم. خب در مجموع این کاریست که زود نمیشه، زمان میبره، ولی در این حال کاریست که آغاز شده.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین، بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر شما، از شما هم نظر صاحب حضرادی آزادی شما که به صورت آزاد دیدگاه ها و نظرات نشر میکنید. سلامت باشید.
محترم آقای حبیب احمد خنجانی، سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه، ما یک برنامه داریم به نام در جستجوی گمشدگان و تلفن اتومات داریم. تعداد از شنوندگان عزیز ما دو پیام میگذارن و خبر میتن که گویا اقاربشان در ترکیه ناپدید شدن و اونا را میپالن. اشخاصی که اقاربشان در ترکیه ناپدید شده به کجا مراجعت بکنن؟ شما میتونین برای اینا کمک بکنین؟ در این مورد چی گفته میتونین به ما؟
بدون شک کسایی که عزیزانشان در ترکیه لا درخ شدن ما دو طریق میتونیم. یک که اونا اگر کسایی که در افغانستان هستن میرن به وزارت امور خارجه به بخش حقوقی ما معاونت حقوقی مراجعه میکنن، و یکی که به دولت ما نمایندگی وزارت امور خارجه را داریم، دونم با اون نمایندگی ما مراجعه میکنن، باز اونا تای نامه بر ما نام مشخصاتشان با ما شریک میسازن، باز بعد از اینکه ما نامه را دریافت کردیم سری خود با مقامات ترکی شریک میسازیم که باز بساس در صورت دریافت عزیزانشان باز دوباره به افغانستان خبر میدیم به خانوادهش. تجربه کارم داریم، قبلا هم چندین هموطن ما به این شکل لادرک بوده، حتی خانوادهشان در افغانستان دستان جنازه‌شان هم خوانده بودن، ولی خوشبختانه ما اونا دریافت کردیم که در زندان بودن و آمدن و حتی پدرشان آمد رفت و مثل خواهی دیتان.
خنجانی سر محترم، آقای بلخی وزیر امور مهاجرین در مصاحبه های گذشته خود با ما گفته بودند که در ترکیه میخواین یک بخش مخصوص مهاجرین در سفارت یا در قنسلخانه های افغانی در ترکیه افتدا کنن. آیا این گپ به کجا رسید؟ یک اداره خاص هم دارین شما؟ یعنی
ما بله ما فعلا در سفارت افغانستان در انقره اتشه مهاجرین داریم و در قسمت مهاجرین سر به صورت اساسی فعالیت دارن، و در همه موارد که در موسم در موارد مهاجرین در همه موارد دخیل هستن و تعقیب میکنن.
یکی هم توصیه شما به کسایی که از راه های غیر قانونی میخواین به ترکیه بیاین از ایران مخصوصا، توصیه شما چی است؟ اینا
ما خواهش ما همش وزارت امور خارجه و سایر نهادها ها از مطالعه خود خواهش جدی کردیم، درخواست کردیم لطفاً به سریب قاچاقبرار نخورن و از غیر قانونی به هیچ وجه به شهر به ترکیه وارد نشوند. شما مثال زندگیشم فعلا میبینید که ما با چی وضعیت عمل افغانه ما را در کشتی از دست دادیم. خواهش جدی ما از خانواده یا مطالعه ما یست که لطفاً اولاده خود فرزندان خود به دست خودشان به بدبختی نفرستم.
آقای حبیب احمد خنجانی، بسیار تشکر از معلوماتتان.
خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
ماتم گذشته نیست، این هم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست، حال کوچه ما خوب می شود. بگذار چند روز ای یا چند روز، بگذار چند روز ای یا چند روز. در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست، خانه جای ماست، کرونا دبیر ناست. بر
در سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای